شورای کتاب فرودگاه بین المللی مهرآباد تقدیم می کند. چگونه کمالگرا نباشیم؟ راهی جدید به سوی خودباوری، زندگی بدون ترس و رهایی از کمالگرایی. نوشته استفان گایز و ترجمه نرگس محمدی. تهیه کنندگان اعظم و ریحانه طهماسبی و مریم مرادی. گوینده حامد مقدم. بخش اول. مقدمه. رالف والدو امرسون میگوید در دنیایی که پیوسته میکوشد تا تو را به چیز دیگری تبدیل کند، خود بودن مهمترین دستاورد است. کمالگرایان کارآمد. در صحیح ترین، فنی ترین و دقیق ترین معنای کلمه، یک کمالگرای محض کسی است که در دنیای واقعی کاملا ناکارآمد است. حقیقت این است که به دلیل داشتن همین خصلت کمالگرایی نمی توانیم به نحو مطلوبی زندگی کنیم. آیا تا به حال با تصمیم گرفتن مشکل داشته اید؟ آیا تا به حال با قرار گرفتن در موقعیت‌های اجتماعی دچار ترس شده اید؟ آیا تا به حال کاری را به عقب انداخته اید؟ آیا اعتماد به نفس پایینی دارید؟ کمالگرایی باعث به وجود آمدن مشکلات روانی بسیاری می شود. شکافی که بین خواسته ها و واقعیت زندگی وجود دارد باعث می شود که کمالگرایان به سرشان زده و درجا بزنند و همین توانایی آنها را برای پیشرفت فلج کرده و نمی گذارد از زندگی لذت ببرند. من چنین کمالگرایی هستم. آیا متوجه شده اید مردم با وجود آنکه کمالگرایی را یک عیب می دانند، باز هم مخفیانه به آن افتخار می کنند؟ معمولا لبخندی زده و در حین ادای کلمات می خندند. بسیار دیده شده که به عنوان یک عیب مثبت تلقی شده و به عنوان پاسخی مورد علاقه به پرسش نفرت انگیز بزرگترین نقطه ضعفتان چیست مورد استفاده قرار می گیرد. کمالگرایان تمایل دارند که در حد کمال کارها را انجام داده، در حد کمال به نظر رسیده و یا در حد کمال بودن را احساس کنند. کمالگرایی متفاوت از کلمه کمال بوده و غیر منطقی، فلج کننده، محدود کننده و حتی کشنده است. اگر تصمیم نگیرید که کمالگرایی را به عنوان طرز فکری مخرب و دست پایین تلقی کنید، توهم برتر بودن آن نمی گذارد به تغییرات مطلوبتان برسید. کمالگرایی یکی از دلایل اصلی بروز افسردگی است که خود مشکلات بسیار دیگری مانند اعتیاد را به دنبال دارد. دانش کمالگرایی. پروفسور رندی فراست در سال 1990 ایده مقیاس کمالگرایی چمبودی را مطرح کرد. شش مورد از این خرد مقیاس ها عبارتند از نگرانی از ارتکاب اشتباه، استانداردهای شخصی، انتظارات والدین، انتقاد والدین، تردید در مورد کارها و سازماندهی. ذهن کمالگرا. لئو تولستوی میگوید اگر همه چیز را در حد کمال میخواهی هرگز راضی نخواهی شد. سه نوع از استانداردهای کمالگرایان. مردم مطیع سه نوع استاندارد در حد کمال میشوند: موقعیت، کیفیت و کلیت. حد کمال موقعیت. این نوع از کمالگرایی تعداد موقعیت هایی را که فرد میتواند کاری را انجام دهد را کاهش میدهد. بیایید از مثال ورزش کردن استفاده کنیم تا ببینیم چطور یک موقعیت میتواند ما را ناکام بگذارد. یک، مکان. مکانی که به طور طبیعی در آن قرار گرفته این ارتباط بسیار زیادی با کارهای من دارد. میگویند یک فرد مصمم حتی در کلیسا مهمانی یا در مسیر مسافرت می تواند راهی برای انجام حرکات ورزشی پیدا کند. 2. زمان روز. اگر می خواهید فقط قبل از ساعت 4 بعد از ظهر ورزش کنید، انتخاب هایتان به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش می یابد. به خصوص اگر ساعت کاریتان از 9 تا 5 باشد. گرچه ورزش کردن در ساعت 9 شب ایدئال نیست، اما من هیچگاه از انجام آن پشیمان نشدم، زیرا بهتر از این است که هرگز در طول روز ورزش نکنید. 3. امکانات. آیا شما هم از قبیل افرادی هستید که فقط با امکانات باشگاه و در صورتی که لباس ورزشی برتن داشته باشید ورزش میکنید؟ اما لازم است بدانید که تنها ابزار و امکاناتی که برای ورزش کردن نیاز دارید بدنتان است، مگر اینکه کمالگرا باشید. حد کمال کیفیت. افرادی که درگیر این نوع کمالگرایی‌اند از اشتیاق بی‌پایانی که برای رسیدن به کیفیتی بی‌نقص دارند به سطوح می‌آیند. حد کمال کمیت. کمیت در حد کمال به این معناست که چنانچه تعداد دفعات انجام کاری کمتر از آستانه خاصی باشد، مورد قبول شخص واقع نمی‌شود. به عقیده من 95% از مردم جهان با کمالگرایی دست و پنجه نرم می‌کنند و به این دلیل است که حد کمال کیفیت را مد نظر قرار می دهند. به این قسمت از کمالگرایی به میزان کافی پرداخت نشده است. انجام کارها به میزانی در حد کمال. زیرا هنوز بر کسی روشن نشده است که اندازه هدف یکی از مهمترین نشانه های کمالگرایی است. هر هدفی که ما عادی تلقی می کنیم، در واقع به لحاظ کمیت هدفی کمالگرایانه است و تقریبا همه افراد چنین اهدافی دارند. کم کردن 6 کیلو در یک سال، نوشتن یک کتاب در همین امسال، خواندن یک کتاب در هفته و غیره. اینها اهداف غیر ممکنی نیستند، اما کمالگرایانه هم. زیرا به شما تلقی می کند که پیشروی کمتر به اندازه کافی خوب نیست. وقتی که نمیتوانیم به این هدف‌ها برسیم، احساساتی مثل گناهکاری و شرم برانگیخته میشوند و دوباره به همون حالت قبلی برمیگردیم. کمالگرایان امتیاز و یا پیشرفت کم را نمیپذیرند. آنها فقط در پی بردی بزرگ، قطعی و در حد کمال هستند. پیشرفت‌های از نوع حد کمال کمیت ویرانگرترین نوع کمالگرایی است. علائم کمالگرایی. ناامنی. آنها که در خود احساس امنیت می کنند، کمتر دچار مشکل کمالگرایی می شوند، زیرا از توان مثبت اندیشی خاصی برخوردارند که قبل از تمرکز کردن بر جنبه های منفی خصوصیات مثبت خود را می بینند. خودکمبینی. خودکمبینی احساس غیر واقعی مورد پذیرش عموم قرار نگرفتن است که در نتیجه ضعفی واقعی و یا فرضی در شخص به وجود می آید. کسانی که خود کمبینی دارند به یکی از دو روش زیر برخورد می کنند. تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا بزرگ به نظر برسند. در واقعیت و یا ظاهراً و یا سکوت می کنند. هرچه خود را کوچکتر ببینید به خود سخت‌تر خواهید گرفت. خودکمبینی نیروی منفی نگری قدرتمندی در شما به وجود می آورد. هر خطایی حکم سند بزرگ نمایی شده ای را ایفا می کند که احساساتتان را تشدید می کند و هر قدم اشتباهی را یک فاجعه تلقی می کند. نارضایتی. وقتی که شما زندگیتان را دوست ندارید، ریسک کمالگرایی به طرز قابل ملاحظه بالا می رود. روبرو شدن با واقعیت، با عیب‌ها و اعتراف به هویتی ناکامل آسان نیست، بلکه مهارتی است که برخی افراد هرگز نمی‌آموزند. والدین و مدرسه. درخواست والدین از کودکان برای در حد کمال بودن اولین رویارویی با این طرز فکر است. گاهی اوقات والدین از مدرسه به عنوان اولین خطکش اندازه‌گیری استفاده می‌کنند و بچه ها را وادار می کنند که در سطحی بالاتر عمل کنند. از نمرات به عنوان درجه بندی سطح یادگیری یک دانش آموز استفاده می شود و تمام توجه مدرسه بر این می شود که دانش آموزان امتیاز حد کمال A را بگیرند. بیشتر دانش آموزان و والدین به این باور می رسند که A تنها امتیاز قابل قبول است و کمتر از آن ناامید کننده است. زندگی واقعی به ما نشان می دهد که تلاشی در سطح A فقط به ما این شانس را می دهد که نتیجهی در حد A بگیریم. ممکن است دانش آموزان به بازار کار بروند، همه چیز را درست انجام دهند و با این وجود هنگامی که در مصاحبه شغلی رد شدند در زندگی واقعی F بگیرند. مزیت کمالگرایی، حس امنیت. کمالگرایی یک ماشین بهانه تراشی است. بعد از آنکه استانداردی کمالگرایانه برای خود تعیین کردید، به نظر می رسد دیگر تلاش برای رسیدن به آن بیفایده است. توهم برتری. میل به برتری و ترس از بیکفایتی دو نیروی مخالف همند و اینطور به نظر می رسد که کمالگرایی تنها راه حلی است که می تواند چاره هر دو باشد. اگر کمالگرایی یک توده یخ شناور بر آب بود، قسمت بالایی آن که دیده می شود را میل به برتری نامیده و قسمت غرق شده پایینی را که گفته می شود 90% توده یخ شناور را تشکیل می دهد، ترس از شکست می نامیدیم. ترس از شکست چیزی نیست که بخواهیم به مردم جهان نشان دهیم، اما می تواند به کارهایمان جهت ببخشد. دو جنبه شکست. ابتدا باید گفت که بارزترین ویژگی شکست تأثیر واقعی شکست است. اگر موفق نشوید از یک آبراه بپرید، به شدت آسیب خواهید دید و یا اگر در آن بیفتید کشته می شوید. اما اینکه ما از انجام کارهایی که ریسکشان تقریبا صفر است می ترسیم به دلیل دومین ویژگی شکست است. معنی و نماد آن. اگر در کاری شکست بخورید، به طور طبیعی به این فکر می کنید که چرا به من جواب منفی داد؟ چرا ارتقا نگرفتم؟ پاسخ به این سوال ها همان چیزی است که ترسش را داریم. ممکن است فکر کنید چون به اندازه کافی خوب نیستید، شایستگی لازم را ندارید. بنابراین ناگهان این تلاش با ریسک صفر می تواند اعتماد به نفس و خودباوریتان را ضربه فنی کند. معماگونه بودن. اگر هیچگاه چیزی را امتحان نکنید، به طور تجربی متوجه نخواهید شد که در چیزی صاحب رتبه جهانی نیستید. همین خصوصیت معماگونه بودن کمالگرایی است که اجازه می دهد تخیلات در حد کمالمان همواره تست نشده و رد نشده باقی بماند. باید در مورد این جمله که کمالگرایی محافظتمان می کند با خود رو راست باشیم. بله، در برابر خدشه‌ای که به اعتماد به نفس و امیدهایمان وارد می شود، محافظتمان می کند. به علت چنین دیدگاهی است که شخص کمالگرا عاقل و مسئول به نظر می رسد. اما آیا این نوع محافظت شدن را می خواهید و یا به آن نیازی دارید؟ کمالگرایی با بیش از اندازه محافظت کردن از ما در برابر اشتباهات و شکست‌هایی که ممکن بود ناکامی‌های کوتاه مدت و اما کامیابی‌های بلند مدت به ارمغان آورند، در طولانی مدت ما را ضعیف می‌کنند. پایان بخش اول.